سلام بر شما، اردوان انوش هستم. همونطور که میدونی اردوان انوش یه پادکست روزای سه شنبه منتشر میشه و با روزای سه شنبه ما میریم توی مسیر شغلی آدمای مختلف قرار میگیریم، داستانشون رو میشنویم و توی این داستانه باشون همقدم میشیم برای توسعه فردی خودمون و اینکه ببینیم چه اتفاقای جذابی برای اون آدم افتاده. تا حد امکان سعی میکنیم روزای سه شنبه بدون ادیت باشیم، به خاطر اینکه فرض میکنیم دو تا دوستیم کنار همدیگه قرار گرفتیم، یه مسیری رو داریم با همدیگه میریم، داریم با هم حرف میزنیم یا داریم با همدیگه چای میخوریم و چون اونجا حرفایی که میزنیم و نمیتونیم ادیت بکنیم، برای همین ترجیح دادیم این پادکستمون هم صادقانه باشه و حرفی رو توش ادیت نکنیم. نهایتاً داریم احتمالاً دوربین رو جابجا میکنیم و کار این شکلی میکنیم. تو مسیر شغلی هر آدمی یه جایی وجود داره که وقتی بهش نگاه میکنی یه عالمه به خودت افتخار میکنی، کیف میکنی از اینی که رسیدی به یه جایی که تونستی این آدم رو از نزدیک ببینی. چرا؟ چون یه بخش بزرگی از اتفاقای زندگی تو اون فرد رقم زده. امروز برای من دقیقاً همون لحظه است. از دیشبی که قرار بود بیام اینجا و قرار بود بیام باشون حرف بزنم، یه عالمه ذوقشو داشتم و هر چند وقت یه بار به خودم یادآوری می‌کردم که حاجی تو قرار امروز با رضا مهدوی حرف بزنی. امروز در کنار رضا مهدوی هستیم. خیلی مخلصیم.
ارادت داریم. مرسی. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
باعث افتخار من 100%. تقریبا میتونم بگم که هر جایی که توی اینستاگرام، توی توییتر، توی سوشال مدیا ماها یا گفتیم مثلا شت این چقدر خفنه، کار شماست.
سلامت.
نه خیلی باعث افتخار که ماست پیشتون.
قربون شما. خوشحالیم که دوست داشتید.
باعث افتخار ماست. اگه اجازهشو بدین ما امروز میخوایم اولش با همدیگه راجع به اون مسیری که شما اومدین حرف بزنیم، بعدش با همدیگه راجع به یه برند فشن جذابی که دارین کار میکنیم صحبت بکنیم و در نهایتش هم برسیم سراغ اینی که اصلا پرسونال برند به درد ما میخوره یا نمیخوره و اگر که ما باید پرسونال برند بکنیم یا باید برند شخصی خودمون رو بسازیم اصولش چیه. میتونیم اول اون داستان شما رو بشنویم؟
آره، من متولد 1359 هم. خدمت شما عرض کنم که تحصیلاتم هیچ ربطی به کاری که انجام میدم نداره. من ادبیات انگلیسی خوندم به خاطر علاقه که به حوزه زبان داشتم. بعد حالا به واسطه علاقم به خوشنویسی رفتم سراغ خوشنویسی لاتین و رفتم وارد حوزه آرت شدم که حالا بعدش یه کتابی تألیف کردیم و فکر کنم نزدیک به 8 بار تجدید چاپ شد اون کتاب. آره، و از آرت علاقمند شدم به تبلیغات، یعنی ذره گرایش پیدا کردم به سمت گرافیک. شروع کردم به صورت خودآموز گرافیک یاد گرفتن و بازاریابی خوندن. البته اون موقع خیلی منابع خوبی در دسترسمون نبود، دوره‌ها خیلی دوره‌های خوبی نبود مثل الان که الان هر کسی بخواد تو این حوزه بیاد هزاران کارگاه و کتاب و انتشارات خوب هست در این حوزه، ولی اون موقع واقعا ما یه فقر اطلاعات داشتیم در کشور و اساسا موضوع بازاریابی، حالا اون موقع اصلا موضوع هم برند نبود، موضوع بازاریابی هم موضوع نوپایی بود در اون زمان، یعنی خیلی همه فروش محور به موضوع نگاه می‌کردن. و دیگر شروع کردم به مطالعه کردن و کم کم از فضای زبان انگلیسی فاصله گرفتم. البته که خیلی در مسیر شغلی من تاثیرگذار بود به دلیل اینکه دانش من در فضای زبان انگلیسی به من این اجازه را داد که بعداً بتونم با شرکت‌های بین‌المللی کار کنم. آره. و بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم، حالا در حین تحصیل یک آژانس کوچولوی تبلیغاتی برای خودم رو انداختم به عنوان کار دانشجویی و ولی دیگه فارغ التحصیل شدم اومدم وارد بازار تبلیغات شدم. وارد بازار تبلیغات شدم و دیگه اولین کار جدی حوزه تبلیغات هم سال 86 بود که قبلش حالا مسئولیت تبلیغات یک برندی رو داشتم که کار آموزش زبان انگلیسی میکرد اتفاقا، یعنی یه تلفیقی بود از رشته تحصیلیم و علاقم. بعد از اون رفتم شرکت هیوندای و خب یه پیشنهاد کاری خیلی جذاب بود. هیوندای موتور میخواستن واحد بازاریابیشون رو راه اندازی بکنن و من این شانس رو داشتم که اونجا با کره‌ای ها کار کنم و من اولین تجربه و مواجهم با موضوع برند این بود که به من برند بوک هیوندای رو دادن و گفتن که باید اینو پیاده کنی و من تازه اونجا با دنیای برند آشنا شدم. بعد یه تمرین خیلی خوبی بود برام که بتونم این کارا رو انجام بدم. دیگه درگیر لانچ آزرا بودیم، سوناتا، توسان،
سانتافه،
تراجت، سانتافه، هیوندای کوپه. و جذابیت اون شغل این بود که من تنها بودم.
آه، یعنی شما تنها مسئولیت اینو داشتید؟
آره، یعنی من به من یه اتاق دادن با یه کامپیوتر و گفتن این وارد بازاریابیه، بسم الله. و خب بعد همه چی آماده میشد، بعد چارچوب های برند رو میومدیم کاستومایز میکردیم با ایران، و خب اونجا باید یه تغییراتی میدادیم. وزارت ارشاد به ما اجازه نمیداد تابلوهای سردر اونو با نوشته انگلیسی ببریم جلو، باید یه درصد 70-30. و خب اینا چالش هایی بود که باید با کره هماهنگ میشد، داشتیم کلا هویت بصری برند رو به هم میزدیم. و جالب بود برام، یعنی خیلی تجربه خوبی بود. و این وان من شو بودنش خیلی جذاب بود، چون تو مجبور بودی همه کاری خودت انجام بدی،
مسئولیتش هم کامل به خودت
با خودمون بود. آره، با خودم بود و من مجبور بودم همین کارا رو بکنم، یعنی تقاضا بازار بکنم، نمیدونم بروشور بزنم، خودم دیزاین میکردم، خودم میرفتم سر چاپ، بیلبورد ها رو پیگیری میکردم، رسانه میخریدم، نمیدونم نمایندگی ها رو باید سرکشی میکردم. آره، یه پروژه داشتیم اونجا به نام دیلر انهانسمنت پروگرام، باید برنامه یک پارچه سازی دیلرهای هیوندایی بود، باید نمایندگی ها رو یک پارچه میکردیم. خب در زمان خودش برای من تجربه جالبی بود. بعد یه پیشنهاد از گروه سب فرانسه داشتم. گروه سب یا گروپ سب، حالا احتمالاً مثلا مادر بزرگا یادشونه که یه زودپزهایی بود قبلا به نام سب، و اینها بزرگترین، یکی از بزرگترین هولدینگ های لوازم خانگی در جهانن که برند های ناماشنا دارن، یعنی برند های خوب در حال ورشکستگی رو میخرن و احیا میکنن. تفال، کروپس، مولینکس، سامورایی، اینا برند های زیر مجموعه گروه سبن. و من مسئولیت بازاریابی تفال غیربرقی رو در ایران داشتم اون موقع، و خب باز تجربه کار کردن با فرانسوی ها خیلی تجربه جذابی بود. اونجا هم دوباره درگیر برندینگ تفال بودیم، زودپس های کلیپس و کنترل رو اون موقع لانچ کردیم، تکنولوژی ترمو اسپات تفال رو لانچ کردیم. نمیدونم یادتونه یا نه، تفال وسط تابه هاش یه علامت قرمزه.
آره، آره، آره.
اون تکنولوژی انحصارا در اختیار تفاله.
و یادمه که تحتیل شرایطی هم نباید چیز میشدیم،
اون وقتی که گرم میشه اون نوشتهای توش از بین میره. آره. و شما میفهمی تابت گرم شده.
دقیقا. آره.
و خب اونم باز تجربه جالبی بود، تا اینکه یه پیشنهاد از اپراتور ایرانسل اومد. و خب کلا مسیر شغلی من عوض شد و من رفتم وارد دنیای مخابرات شدم به عنوان مسئول برگزاری رویدادها، اهدای جوایز و نمایشگاه‌های ایرانسل. رفتم وارد ایرانسل شدم و از اونجایی که به واسطه تجربیات قبلی من تقریبا درگیر همه فانکشن‌های مارکتینگ بودم، هر کی اخراج می‌شد، استعفا می‌داد، کارشو می‌دادن به من. و من تو اون 3 سالی که ایرانسل بودم تقریبا همه کاری کردم، یعنی یک سالی بحث تولید تیزرهای تلویزیونی دستم بود، یک سالی بحث برنامه‌ریزی رسانه در ایرانسل دستم بود، علاوه بر اون کارهایی که باید حالا نمایشگاه الکام، تلکام، اهدای جوایز. آره، و اون موقع هم خیلی بازار جایزه داغ بود و هواپیما جایزه میدادیم و بنز جایزه میدادیم و هیوندای جایزه میدادیم. و خب خیلی کار سختی بود، کار پر استرسی بود، قرعه کشی تو اون حجم خیلی کار پر استرسی بود. آره، نماینده دادستان می اومد، نماینده صدا و سیما می اومد، خبرنگارا می اومد، اصلا فرصتی برای اشتباه وجود نداشت، خیلی کار پر استرس. و یه شانسی که داشتم تو ایرانسل این بود که یه پروژه تو ایرانسل شکل گرفت به نام وای مکس.
بله.
نمیدونم یادتونه، یه موجودی بود که بالا سرش یه سری شاخ بود که
مودمای وای مکس.
مودمای وای مکس. اون پروژه کامل مدیریت برندش به من واگذار شد. آره، و اونجا هم خیلی تجربه خوبی بود، و اونجا که من هی دوست داشتم یاد بگیرم، هر چی میومد میدادن مثلا دیگه قبول میکردن. آره، دیگه یه جایی مثلا دلشون میسوخت، مثلا میگفتن خب حالا این پروژه رو از روی این بردیم که بتونی یه کار دیگه بکنه. و خب اون پروژه برندینگ وای مکس هم خیلی جذاب بود. ما با اینکه در 6 استان لایسنس داشتیم، در مقابل رقیبمون که اپراتور سراسری وای مکس بود، یعنی موبین نت، خب ما تونستیم که برند رو خیلی خوب پوزیشن کنیم. در نتیجه شما وقتی در اون دوران و هنوز هم شما بگید وای مکس، همه میگن ایران.
دقیقا.
آره، و ما تونستیم این رو به عنوان یه نام جنریک گره بزنیم به موضوع. این هم باز تجربه خیلی خوبی بود. همزمان که داشتم کار ایرانسل رو انجام میدادم، خیلی محدود مثلا پروژه مشاوره هم شروع کردن به قبول کردن و با یک هولدینگی که اون هم باز 4 تا برند تاپ برند حوزه آرایشی بهداشتی و پزشکی داشت، من به اونا هم یه مشاوره های کوچیکی میدادم تا اینکه گفتن بیا کلا اینجا مستقرشو به عنوان سی ام او و این 4 تا برند رو ببر جلو. که عمرون بود، عمرون پرفروشترین فشار سنج جهانه، تقریبا اکثر داروخانه‌های خوب عمرون دارن. ریشتر بود که تجهیزات معاینه بود، تقریبا همه ما یک بار با ریشتر معاینه شدیم ولی خودمون نمیدونیم، حالا چون شما پدرتون پزشکه احتمالاً میشناسه ریشتر رو. بایولاین بود که برند اسکین کر بود، حوزه پوست. فرامسی بود که باز یکی از تاپ برندهای ایتالیایی حوزه هیر کر یا مراقبت از مو بود، اونم خیلی تجربه خوب بود ولی متاسفانه خوردیم به داستان دلار و به هم ریختگی اوضاع اقتصاد و خب اون پروژه بعد از یک سال معلق شد و نتونستیم اون توسعه‌ای که می‌خوایم رو بدیم و من دوباره برگشتم به مخابرات. یعنی یه پیشنهاد از رایتل اومد و من رفتم رایتل به عنوان مدیر برند رایتل. رایتل هم خیلی پروژه جذابی بود، اونجا هم چالش‌هاش خیلی زیاد بود، بیش از 20 کمپین بزرگ تبلیغاتی در رایتل رو طراحی کردیم، با همکارانم هم اجرا کردیم. اگر یادتون باشه کمپین بی نهایت رایتل، خب اون زمان خیلی سر و صدا کرد، یکی از کمپین‌های موفقمون بود. و بعد یه پیشنهاد از همراه اول اومد و من رفتم.
ماشاءالله همه یه چیزا.
نه، دلیل این جابجایی این بود که من دوست داشتم که مشاور باشم، یعنی از تقریبا از ایرانسل دیگه تصمیمم قطعی شده بود که من یه روزی قرار مشاور بشم. و خب چون میخواستم که مشاور باشم باید میرفتم همه جا رو نک میزنم، یعنی هر جایی که تموم میشد برام میرفتم بعدی. و اینجوری هم نبود که لزوما سازمان رو ترک کنم، هر جایی که احساس میکنم دیگه اونجا خوشحال نیستم یا دیگه چیزی نداره که به من اضافه بکنه میرفتم بعدی. خب این از منظر چه میدونم استخدامی یا اچ‌آری اینطوریه که آقا اصلا این آدم رو استخدام نکنیم چون یه جا بند نمیشه، ولی خب من با این نگاهی داشتم جابجا میشدم، یعنی کاملا آگاهانه جابجا شدم.
چون شما فکر کنم به عنوان مشاور باید تجربه به دست بیارین.
بله دقیقاً، باید یه عالمه تجربه به دست میوردم در صنایع مختلف که وقتی میخوام برم به یه نفر یه نسخه ای بدم در حقیقت بتونم مجموع همین تجربیات رو جمع بکنم و یه ادوایزی حالا بخوام به کلاینتم بدم. و خب باز پیشنهاد همراه اولم هم خیلی پیشنهاد جذابی بود، راه اندازی واحد مدیریت برند در همراه اول. و خب خیلی چالش بود دیگه، سازمان قدیمیه، لخت رو بخوای مثلا توش کار استراتژی انجام بدی. حالا یه جمله هم آقای پیتر دراکر داره، میگه که فرهنگ استراتژی رو برای صبحانه میخورد. یعنی اصلا مهم نیست شما چه استراتژی خوبی بنویسید، فرهنگ بالادستی اصلا به شما اجازه نمیده که شما اینو پیاده کنی. و خب چالشش رو پذیرفتم رفتیم و اونجا هم خیلی تجربه جذابی بود. یه مشاور هلندی داشتم، خیلی از اون یاد گرفتم. یه آژانس برندینگ اماراتی به ما اضافه شد، باز از اونا خیلی یاد گرفتم و دیگه اونجا تقریبا اطلاعاتم کامل شد. همزمان تصمیم گرفتم تحصیلم رو ادامه بدم، رفتم ارشد مدیریت بخونم، یه ترم خوندم دیدم اصلا این اون چیزی نیست که اصلا من فکر میکنم و چیزی به ما اضافه نمیکنه. چون شما وقتی کار میکنی میری درس میخونی خیلی با یک انتظار دیگه ای میری تا اینکه از لیسانس میری فوق لیسانس. و گفتم که آقا چه کاری اصلا حالا تو این سن و سال تو اصلا درس خوندم، بعد حالا چیزی هم اضافه نمیشه. خلاصه دکمه اجکت رو زدیم، یعنی گفتم که باید دانشگاه رو ترک کنم و یکی از بهترین تصمیمهای زندگیم خروج از دانشگاه بود. بعد دیگه رفتم MBA DBA خوندم و اون باز خیلی برام جذابتر بود، اساتید خوبی بودن، خیلی دوربین خوبی به من داده شد. یه تغییر نگرشی توی اون دو سالی که درگیر DBA بودم برام اتفاق افتاد. خب در این خلال هم خب یه پروژه کارآفرینی شروع کردم، یه بیزینس رو انداختیم، حتی بیزینس بی تو بی بود، بیزنس موفقی بود، ولی از یه جایی به بعد با شرکا تصمیم گرفتیم که همه اگزیت کنیم و خروج کردیم. خدمت شما عرض بکنم که استراتژی برند همراه اول رو نوشتیم ولی نشد که لوگو رو عوض کنیم، یعنی مقاومت زیاد بود، میخواستیم هویت بصری رو تغییر بدیم و الان هم که دیدید که بعد از فکر کنم الان 13 سال از اون پروژه میگذره، فکر کنم 12 سال از اون پروژه میگذره و بالاخره تلسم شکست و یه تیم جدیدی اومد کار ریبرندینگ رو انجام داد. بالاخره آره اون لوگو حالا هم دیگه همخوانی با استراتژی نداشت و هم اینکه خود لوگو هم مشکلات تکنیکال داشت، یعنی ما همیشه با لوگو همراه اول در طراحی ها در چالش بودیم.
فکر کنم لوگو شبیه لوگو چیز باید باشه، من یه جا خونده بودم ولی مطمئن نیستم، که لوگو همراه اول شبیه لوگو
اتصالات بلده. عربستان داره دیگه. یه همکاری با آپارات داشتم به عنوان مدیر برند آپارات. حالا من چون خیلی قدیمیه سیکونساشو ممکنه جابجا بگم، بعد تصمیم گرفتم که برم بیزنس خودم را بندازم. آره بیزنس خودم را انداختم و متاسفانه اونجا خیلی اتفاقای عجیب غریبی افتاد. یه رستوران زنجیری داشتیم میزدیم، آره رستوران شب افتتاحیه 400 متر رستوران در دو طبقه همش سوخت و کامل آتیش گرفت.
چه سالی؟
فکر کنم 2-3 سال قبل کرونا. آره حالا من کلن تاریخ ها خیلی تو ذهنم میذاره.
و تصادفی شد دیگه؟
بله تصادفی بود. داره من خودم وسط آتیش سوزی بودم، یعنی آتیش سوزی که استارت خورد من وسطش بودم، بعد دیگه نشد جمعش کنیم، یعنی کپسول آتش نشانی که تازه پر کرده بودیم عمل نکرد، تا آتش نشانی رسید دیگه به لکه گیری آتش رسید. داره دوباره اومدم از اون فاز رستورانم به جایی نرسید، اومدم بیرون، ولی خب تجربه در حقیقت خوبی بود به عنوان اینکه یه اون بیزینس را بندازی و با چالشاش روبرو بشی. دیگه اومدم تو فضای دوباره برگشتم تو فضای، یعنی همین تجربیات کارآفرینی موفق و شکست خورده و نمیدونم این 15 سالی که توی لایه مدیریتی در حقیقت حوزه تبلیغات برندسازی همینا رو تجمیع کردم، گفتم که دیگه حالا میرم تو صنعت مشاوره. الان
وقتشه.
آره هم پا تو کفش کارآفرینی کردم، هم اون بره میز بودم، الان میتونم به کسب و کارها کمک کنم. دیگه اومدم تو صنعت مشاوره، اومدم تو صنعت مشاوره و بعدم آژانس برندینگ و خلاقیت رضا مهدوی رو زدم و دیگه تو این مدتم با برندهای خیلی زیاد.
آره و از اینجا به بعدش دیگه تقریبا تو خاطرات تک تک ماها بودیم دیگه. تو قبلش هم بودین البته، تو ایرانسل و همراه اول اینا هم بودین.
نه ولی اونجا خب کار در یک تیم اتفاقا انجام میشد و خب خیلی متغیرها زیاد بود روی کارهایی که انجام میدادیم، ولی دیگه توی آژانس اینطوری بود که خب بیزنس خودمه، حالا میتونم به صنایع مختلف مشاوره بدم. الان سریال لانچ کردیم، بیمه فروختیم، جوراب فروختیم، نمیدونم لوله فروختیم، هر چی که تو فکر کنی دیگه تو این سالا از صنایع مختلف داشتیم و تجربیات خیلی جذابی بود.
ماشاءالله. یه چیزی که نم شما قبولش دارین یا نه، من همیشه یه اعتقادی که دارم، حالا واقعا نمیدونم درسته یا نه، من میگم که آدما باید جاهای مختلف کارهای مختلفو کرده باشن، یعنی باید به فرض مثال میگم اگر یه کسی قراره موزیسین خوبی باشه، باید پیانو زده باشه، درام زده باشه، ویولن زده باشه، ساز دهنی زده باشه، ساکسیفون زده باشه، تا در نهایت بفهمه مال کدوم یکی از این سازاست، کدوم یکی از اینا رو دوست داره، یا اصلا اگر میخوای آهنگساز خوبی بشه اینا رو باید دونه به دونه تجربهشون کرده باشه. و شما به خاطر اینکه شاید تو صنایع مختلف بودین، جای تک تک آدما وایسادین، با مدل فکری اون آدما هم کار کردین، یعنی از برندی که احتمالاً شاید شرایط مالی خوبی نداشته تا برندی که شرایط مالی خوبی داشته ولی شرکای خوبی نداشته، تک تک اینا رو تجربه کردین، برای همین خیلی خوب الان بلدین که آتا واکس فکر بکنین، خلاقیت داشته باشین، انگار جای هر کدومشون یه بار نشستین و یکی از بزرگترین نقطه قوت‌های یه کارآفرینی مثل شما میشه.
الان واقعا دیگه برامون مهم نیست که آدمی که میاد تو چه صنعتی باشه. حالا یه سری از مشتریامون این دغدغه رو دارن و میگن که آقا مثلا قبلا تو این حوزه کار کردید، میگم برو کارنامه رو نگاه کن، اصلا هیچ کدومش هیچ سابقه ای نداشته، یعنی هر کدومش برای اولین بار بوده، ولی همون برای اولین بار توش یه اتفاقی رو رقم زدیم، یعنی حالا چه مشتری هایی که با ما لانگ ترم بودن و هستن، چه مشتری هایی که گذری اومدن از ما یک ایده گرفتن رفتن.
بله.
مثل از کی که خب مثلا ما سال گذشته مثلا دو تا کمپین باشون داشتیم، یا مثلا مثل جوپا که حالا قرار شد امروز هم راجع بهش گپ بزنیم، خب از اول ما کنارشون بود، از اولی که حالا مثلا موضوع برندینگشون اتفاق افتاد از تقریبا 2.5 سال پیش تا الان همچنان با همین، یا تقریبا مثلا فیلیمو حدود 3 سال با هم همکاری داشتیم، الان تو همون گروه داریم روی پروژه جدید کار میکنیم.
تو فیلیمو خب خیلی چیزای جذابی داشتیم، مثلا زخم کاری با تمام اون حاشیه هایی که داشت،
زخم کاری بود، آره سریال مختلف بود، نیسان آبی بود، آره البته خب مشخصا زخم دو کاراش تو آژانس ما انجام شد و خب خیلی سر و صدا کرد و اونم پروژه جذابه، مثلا ما تا حالا سریال لانچ نکرده بودیم، اولین تجربه است، یعنی کلا همکاری ما با فیلم ما اولین همکاری ما با شبکه نمایش خانگی بود، چون اصلا خود این صنعت نوپایی اساسا در ایران و جذاب بود، یعنی همه این کارهایی که انجام دادیم، مثلا خیلی چالش های عجیبی برداشتیم، مثلا لوله آب کشاورزی، مثلا جوری مثلا ممکنه فکر کنیم اگه میشه لوله آب دیگه چه کارش کنی، ولی خب اونم پروژه جذابی، همچنان هم همکاریمون ادامه داره. حالا خیلی زیاده، میترسم بحثمون
آره
منحرف شه.
نه خواهش میکنم. تو حوزه فشن
تو بپرس من بگم.
من مخلصم. کاری که انجام دادین الان برند جوپا بود که خب تقریبا ما تو اکثر دیپارتمان استورا و مالا داریم میبینیمش، پاساژا داریم میبینیمش، برند فوق العاده رنگارنگ، فوق‌العاده جذاب، یه حس اکتیو خیلی شاد میده که جورابای مختلف داره، هم جورابای خیلی شاد و باحال و یه ذره جسور داره، هم جورابایی داره که جسارتشون کمتر و رنگای عادی و نرمالی که هممون استفاده میکنیم. و از چه زمانی از این برند شما تو مسیرش قرار؟
ببینید این برند شاید براتون جالب باشه بهتون بگم، از 1320 داره فعالیت میکنه.
1320؟
آره. و به نام جوراب کاشفی،
درست،
که متعلق به پدر کوشان کاشفی که الان بنیانگذار جوپاه. خب اینا بی تو بی کار میکردن،
درست،
تو بازار تهران دالون امینالملک، هنوز هم همون فروشگاهشون هست و الان فروشگاه جوپاه. و این جوراب کاشفی خب سالها بوده فعالیت میکرده. خب کوشان خودش یه نگاه متفاوتی داره به کار و شروع میکنه وارد فضای ریتیل میشه، تصمیم میگیره که بیاد مثلا برند خودش رو بزنه که بتونه با مارجین بالاتری در حقیقت
کار
کنه، که جوپا خلق میشه و بعد از یه جایی آقای سام زرابی به جوپا اضافه میشه که حالا اون دانش و عقبه‌ای که ایشون در سالهای طولانی داشتن در حوزه ریتیل میاد اضافه میشه به این فضا که توسعه پیدا کنه. خب یه ریبرندینگی اتفاق میفته، یه سر و شکلی میگیره و اونا حرکت میکنن، 2 سال با اون هویت میان جلو تا اینکه تصمیم میگیرن بیان پیش من. حالا اونم یه تصمیم خیلی طولانی بود تا ما با هم دیگه همکاری بکنیم، ولی یه دوست مشترکی من و سام داشتیم که اون دوست من میگه که به نظرم مثلا این همکاری بین شما همکاری جذابی میشه، و به لطف اون دوست مشترک رویای عزیز هست، من و سام به هم وصل میشیم و یه جلسه با کوشان و سام داشتیم و شروع کردیم به کار و استراتژی رو نوشتیم. وقتی استراتژی تموم شد دیدیم دیگه این هویت بصری که وجود داره دیگه ترجمه درستی از این استراتژی نیست، یعنی ظاهرمون دیگه شبیه باطنی که میخواستیم ارائه کنیم نبود و اینطوری شد که ما دوباره ریبرند کردیم.
یه سوال بپرسم، ما ریبرند رو زمانی انجام میدیم که احساس میکنیم که یاد میخوایم یه کار جدیدی انجام بدیم، درسته؟
ببین ریبرندینگ بستگی داره که در چه لایه‌ای انجام شه. مثلا ریبرندینگ که در فیلیمو اتفاق افتاد در لایه استراتژی بود، ما هویت بصری رو
تغییر ندادیم
چون احساس کردیم که اون هویت بصری نیازی به تغییر نداره و اون در حقیقت هویتی که وجود داره کار میکنه، گره خورده با برند، اون رنگ، اون فرم، اونا کار میکرد.
بله.
چون چیزی که کار میکنه رو دلیل نداره دستش بزنی. یه وقتی از یه چیزی کار نمیکنه و مسئله ما با جوپا این بود که اون هویتی که وجود داشت دیگه کار نمیکرد و ما تغییرش دادیم و شد این چیزی که الان میبینید، لوگو داینامیک شد، بر اساس مودش لوگو عوض میشه، یعنی ما یک لوگو ثابت داریم ولی لوگو این امکان رو داره که حسب شرایط مختلف، مثلا ولنتاین که میشه چشاش قلبی میشه. آره. و خب این اولین بارم در جهان نبود که ما لوگو داینامیک میدیدیم، ما قبلا در گوگل این داینامیک بودن رو تجربه کرده بودیم و خب داشت کار میکرد، یا در ام تی وی این داینامیک بودنه بود و این فضا رو ما پیش گرفتیم و خدا رو شکر کار کرد و حالا ظاهرش خیلی شاید انقدر مهم نبود که باطنش قرار بود که یه پیامی رو به مارکت بده و شروع کردیم روی اون فضایه که این یه برند کوله، باحاله، شیطونه، جسوره، خلاق، اینو اومدیم شروع کردیم روش کار کردن و در تمام بخش‌ها تلاش کردیم که اینو پیاده کنیم. یه جایی موفق بودیم، یه جایی هنوز نیازمند تلاشیم، ولی در کل مسیری که طی شد مسیر جذابی بود. یعنی تونستیم توسعه بدیم، تو خیلی از مال‌های رفتیم که خیلی از آدم‌ها دوست دارن برن ولی شاید امکان حضورشون نداشته باشن. الان تقاضا داریم از مال‌های جدید برای ورود و برند تونست خودش رو ببره تو اون نقطه‌ای که شایستش بود با حداقل بودجه‌ای که در اختیار داشتیم. یعنی یکی از چالش‌های ما خود بودجه بود. حالا یکی از دلایلی که من پروژه جوپا رو قبول کردم برای خودم هم چالش بود. یعنی ما همیشه با برندهای بزرگ کار کرده بودیم و اینکه ما بیایم جوراب رو تبدیل به برند بکنیم خیلی اتفاق خوب بود. و تو ریسرچی که انجام داده بودیم مردم برند جوراب رو نمیتونستن ریکال کنن.
آره.
یعنی جوراب همیشه یک کمادیتی بوده، یک چیزی بوده که نیازهای اولیه رو مرتفع میکرده، یک کالای محصول دم دستی بوده.
دقیقا.
آقا برم یه جفت جوراب بخرم. آره. خب آره مثلا یه چیزی پام باشه.
آره.
ولی ما میخواستیم جوراب بخشی از استایل باشه و ما میخواستیم نماد جسارت باشیم و ما میخواستیم الهام بخش مشتریانمون برای پوشش جسورانه باشیم. این خیلی موضوع مهمی بود که تو چشم انداز برند میدیدیم و کار کرد. خدا رو شکر همه کمپین هامون خیلی دیده شد، هویت بصری در بهترین شکل ممکنش اجرا شد، یه تیم بزرگ همراهی کردن، خود بنیانگذاران خیلی کمک کردن. یعنی اگر اونها نبودن اصلا این پروژه، اون نگاه نبود اصلا این پروژه انجام نمیشد. خب خیلی از کمپینای ما دیگه خیلی اوت آف باکس بود، مثل اون آب نباته، و اگر که کارفرمای جسور نداشته باشی باید نمیاد. اون همراهیه خیلی مهمتر از اینه که من چه استراتژی نوشتم، چه هویت بصری دیزاین کردم. خب اگر کارفرما اجازه کار به تو نده، خب اون کار اصلا انجام نمیشه. میدونی میشه یه کتابچه میره توی قفسه کارفرما میمونه. و خب من این شانس رو داشتم که با کارفرمای جسوری کار کردم.
آقای مهدوی یه سوالی، برندهایی که کوچیکن، یعنی مثلا فرض بکنید یه برند فشنی که تازه داره لانچ میشه یا نهایتا در حد 1000 تا فالوور داشته باشه، اینا هم باید استراتژی داشته باشن و اصلا استراتژی برای یه همچین برندی تو این اسکیل معنیش میشه چی؟ میخواد چی کار بکنه؟
ببین آره، این که شما استراتژی باید داشته باشید به سایز مربوط نیست. همه باید استراتژی داشته باشن، همه باید بدونن چه تصویری میخوان از برندشون ارائه کنن. استراتژی هم انقدر مقوله پیچیده ای نیست که اینطور نمایش داده میشه. یعنی شاید استراتژی جوپا رو بشه توی یه A5 نوشت. اصلا قرار نیست ما استراتژی پیچیده ای داشته باشیم، ولی خب حالا اون کسی که استراتژی رو مینویسه یا اون استراتژیست برند میاد با همون عقبه در حقیقت تجربی، دانشی، خلاقیتش مینویسه. یعنی اگر استراتژی خوبی مینویسیم یه سری عوامل رو کنار همدیگه گذاشتیم که اون استراتژی خوبه رو مینویسیم، ولی همین که آدم ها اگر مثلا چه میدونم اگه بودجه‌شو دارن باید برن از یه آژانس توانمندی استفاده بکنن بیاد براشون بنویسه، اگه بودجه‌شو ندارن خودشون باید برن یه ذره بیشتر وقت بذارن، کلاس برن، بخونن، دیدشون نسبت به این موضوع باز شه و یه چیزی بنویسن. یعنی اینکه تو یه چیزی داشته باشی بهتر از اینه که
آره هیچی
نداشته باشی. میگن وقتی نمیدونی کجا میخوای بری هر جا بری درسته.
دقیقا.
خب پس اینکه تو کجا میخوای برندتو ببری خیلی مهمه. خب قاعدتا هم هر چی پول میدی آش میخوری دیگه. یعنی اگه بخوای کار ارزون بکنی خب همون اندازه پول میگیری، نتیجه میگیری و پول به دست میاری در نهایت.
و فکر میکنم بعد حتما استراتژی جز اون چیزای مکتوب باشه، چون در لحظه ممکنه
ببین خیلی استراتژی مکتوب نبوده. یعنی شما خیلی از برندهای بزرگ دنیا رو میبینید اصلا استراتژی مکتوبی نداشتن. این سینه به سینه در طول زمان بین نسل‌ها مشخص شده، یه سری چارچوب‌های خیلی مشخص داشتن و این چارچوب‌ها رو به نسل‌های بعدی
و اونا ثابت بوده،
انتقال دادن.
مثلا صلاح دید فرض هیچ وقت تغییر نمی‌کرد.
نه دیگه، اصلا اون فرمونی بوده که بنیان گذار گذاشته و بقیه نسل‌های بعدی هم اومدن همون دست فرمون رو رفتن. و خب هر جا هم که از ریل خارج شدن دیدیم که مثلا برندها شکست خوردن. حالا فقط هم موضوع برند نیست، موضوع مدل کسب و کارم هست، موضوع مدیریت کسب و کارم هست. یعنی شما یه برند خوبو نمیتونی روی کسب و کاری که مسئله داره، بیزینس مدلش غلطه بچینی. این اصلا کار نمیکنه. برای همین خیلی مهمه که شما اول بتونی کسب و کارتو اداره کنی، بعد روی اون نوهاو یا اون دانش فنی که داری برای اداره اون کسب و کار بیای یه برند خوب سوار کنی.
آها، یعنی اول باید بیزینسه بچرخه،
بیزینسه باید درست باشه. یعنی باید اون value proposition، حالا خارجی هم صحبت نکنیم، اون ارزش پیشنهادی، سعی میکنم هرچی خارجی میگم فارسیش هم بگم، آره تو به اون حمله نکنم بگم اینا خارجی حرف میزن، اون ارزش پیشنهادیه باید وجود داشته باشه. یعنی تو باید یه چیزی برای ارائه داشته باشی، بیای بگی آقا من چرا اصلا باید منو بخری، و بلد باشی اون بیزینس رو اداره کنی. مالی خیلی مهمه، منابع انسانی خیلی مهمه، باید اینا رو بدونی. یعنی یه مدیر عامل باید این چیزها رو حداقلش اینه که در سطح بدونه. حالا تونست آدم قوی بیاره بیاره، نتونست مشاور بیاره، آقا نمیتونم آدم مالی قوی بیارم، مشاور مالی که میتونی بیاری هفته یه روز کاراتو بکنه، نمیتونم مدیر اچ آر قد بلند بیارم، مشاور اچ آر که میتونی بیاری هفته یه روز بهت مشورت بده. در چی میخوام بگم، خود بیزینس باید فانکشناش درست کار کنه، بعد شما حالا میتونی بیای روی این یه قصه ای سوار کنی. حالا اگه منابع مالی داری همه اینا رو با هم میبری جلو، نداری اول بیزینس رو به یه نقطه میرسونی بعد میای برند رو سوار میکنی روش. چون برند تا بیاد شکل بگیره تو یکی دو سال اول خمیرش نرمه، هنوز میتونی ورزش بدی، هنوز میتونی شکلش رو تغییر بدی. آره خیلی باید برند کار کرده باشه در طول زمان که دیگه انقدر صفر شده باشه که خمیره دیگه نشه دستش بزنی. برای همین اولش مهم اینه که تو بتونی پول در بیاری، کش فلو داشته باشی، جریان نقدینگی داشته باشی که و بتونی سازمان تو اداره کنی. آره بعد میتونی روش حالا یه برند خوبم سوار کنی و یک هویت بصری منسجم.
من فکر کنم به خصوص توی مثلا اون سگمنتی که پادکست ما رو گوش میدن، یکی از اتفاقایی که خیلی وقتا میفته اینه که چون من خوشم میاد از اینکه لوگو داشته باشم یا کیف میکنم از اینکه یه جایی برم و بگم که برند من اینه، بچه‌ها برعکس شروع میکنن. یعنی بیزینس هنوز یه دونه لباس هم نتونسته بفروشه، یا دختره هنوز نتونسته یه دونه گردنبندم بفروشه، ولی یه پکیجینگ معرکه داره، یا یه دونه به فرض بکنین لوگو خیلی گران قیمتی رفته برای خودش دیزاین کرده، هویت بصری داره. در صورتی که نمیدونم شما اسلام بکن، من فکر میکنم اولش به قول حرف شما باید بیزینس بره جلو، بعد اینا آروم آروم بشه.
ببین میگم خیلی هم اگه مثلا میگم منابع مالی کافی داشته باشی اشکالی نداره که از اول یه هویت بصری تمیز، یه لوگوی تمیز. حالا چون شما مخاطباتونم اون من اسمال بیزینس های حوزه فشنن، هیچ اشکالی نداره که شما اینا رو داشته باشید، خیلی خوبه میدونی،
ولی به شرطی که خب پوله باشه دیگه، نه که بگه پول ندارم. ولی
آره خب نه، منظورم که منابع مالی کافی باید داشته باشی، ولی میگم همون اول که شروع میکنی یه ویژنی داشته باشی، بدونی چه تصویری میخوای از برندت بسازی، ارزش پیشنهادی چیه، اصلا این کارا رو بلدی، خاک این کارا رو خوردی یا نه، مثلا صرفا تب کارآفرینی گرفتدت میخوای بیا یه کسب و کاری راه بندازی. قرار نیست همه کارآفرین شن، قرار نیست همه کار خودشون راه بندازن. خب کارآفرینی استرس داره، زخم معده داره، داروی روان باید مصرف کنی، این کارآفرینی سخته
خیلی.
آره و یه جایی واقعا شما اگر یه کارمند موفق باشی خیلی خوشحال تری توی کارآفرین نیم بندی که هر روز هشتش گرون
دقیقاً، و احتمالاً هم تنهای روزهای اولی که
آره همیشه هم تنهایی. میخوام بگم همه قرار نیست کارآفرین شن، نمیدونم این سخنرانی های انگیزشی واقعا سمی بوده که تزریق شده به بدنه جامعه ما و به همه توهم اینو میزنه که کارفرما داره خونتو میمکه برو بسن برای خودت کار کن. این حرف اشتباهه. کارآفرینی یه کرکتری میخواد، یه توان روانی میخواد. شما باید اینجوری در نظر بگیری که اگر میخوای کار شروع کنی، هر شب باید به خودت بگی که فردا صبح بلند میشم و دیگه هیچی نیست، حالا میتونم به زندگیم ادامه بدم، خب صبح ها میشم هیچی نیست. آره صبح ها میشم مثلا رستورانم میسوزه. خب آره مثلا میام آژانس برندینگ میزنم مهسا امینی میشه. خب بعد مثلا میام تکون بخورم جنگ میشه. و خب مثلا ما در دوره جنگ اولین هزینه ای که همه کات کردن ما بودیم.
آره
یعنی برندها اولین هزینه ای که کات میکنن مارکتینگه. یه وقتای درسته یه وقتای هم درست نیست. این میخوام بگم این فضاست. یعنی شما اول باید اول ببینید توان روانیشو داری، بعد خاکشو خوردی، به قول تئاتری خاک صحنه رو خوردی، بعد حالا میخوای بیای اون کار رو راه بندازی، از کم شروع کنی. یکی به من یه کارآفرین بزرگی به من یه نصیحتی کرد، خیلی نصیحتش جذاب بود و من بعداً دیدم یزدی ها، چون من چند تا دوست یزدی دارم، یزدی ها هم اینطوری بیزینس میکنن. میگفتش که پسر جون اینطوری برو تو بیزینس.
یعنی
اینجوری نرو تو بیزینس. میگفت کوچولو برو که اگر دیدی اوضاع خرابه اینطوری برگردی.
درست.
وقتی اینطوری میری اینطوری هم میخوری زمین، صورتت آسیب میبینه.
چه
آره و من اینو آویزه گوشم کردم.
یه کوچیک آدم بشود.
آره ریسک محاسبه شده. اندازه‌ای که توانته. بگی آقا مثلا من اینقدر ریسکم اینقدر میرم تو. اگه کلشم بسوزه اصلا برام مهم نیست. نه اینکه کل زندگی و حیات و مماتت و اولین کنی روی یه پروژه و بعد نشه و بعد اینجوری بشی که حالا باید چیکار کنم؟
چون تو کارآفرینی احتمالی که نشه خیلی زیاده.
آره خیلی از کسب و کارا شکست می‌خورن. شاید حالا مثلا آمارا مختلفه، مثلا در آمریکا تقریبا 70-80% کسب و کارا تو 5 سال اول از بین میرن. تو ایران دیدیم تو فضای استارتاپی تقریبا 90% استارتاپایی که شروع کردن از بین رفتن.
می‌دونیم داستانش هم
هیچ وقت استیو جابز نشدن.
آره و مشکل هم اینجاست که ما همیشه داستان موفقیت اون آدما رو شنیدیم. یعنی شاید اون 90% هیچ وقت نیومدن پیش ما بشینن و بگن که چقدر بدبخت شدیم یا چه تجربه تلخی داشتیم.
اون بنده خدا رو آخه هیچ کس صدا نمی‌کنه.
آفرین دقیقاً.
پادکست همش انگار مثلا برای آدم آره اونها هم اتفاقا حرفای خوبی دارن.
چون اونها رو شنیدیم اون رویای تو ذهنمون به وجود اومده، دلمون می‌خواد ما هم یکی از اونها بشیم، در صورتی که این حجم چالشو داره.
بله.
من یادم آقای شاهین فاطمی که مدیر عامل دورسان یه بار یه سخنرانی خیلی جذاب داشتن، میگفتن که من یه روز تو دفترم نشسته بودم و یهو دیدم یه حجم زیادی از پرسنل ارشد من اومدن تو و خیلی ناراحت بودن از دورسا و در حدی که اصلا می‌خواستن استعفا بدن و به من گفتن که ما دیگه نمی‌خوایم تو دورسا کار بکنیم. بعد بهشون گفتم خب چه مشکلی به وجود اومده؟ گفتن چون هر روز ما یه مشکلی تو دورسا داریم، یه روز مشتری شاکیه، یه روز اتفاقی تو لاجستیک افتاده، یه روزی انبار یه مشکلی براش به وجود اومده. بعد آقای فاطمی میگفتش که خب اساس کارآفرینی همینه، اصلا به وجود اومدیم که مشکلای آدم‌ها رو حل بکنیم و اگه یه روزی توی دورسا مشکلی نباشه معنیش اینه که دورسا داره از بین میره. یعنی اگر یه کسی هم الان داره برند فشن میزنه قراره هر روز به قول شما یه مشکلی داشته باشه و اگه مشکل نداشته باشه حتما یا برند خیلی کوچیکه که اون مشکل هنوز به چشم نیومده یا اینکه برند خدای نکرده به صورت کامل از بین رفته. و چرا آدما باید پرسونال برند بکنن؟ اصلا کار درستیه این کار و اینکه همه بهش نیاز داریم یا نه؟
ببین نه متاسفانه بازم اینم یه مود و ترند جدیدیه که اتفاق افتاده و همه میخوان برن دنبال پرسونال برندینگ. من سر کلاس پرسونال برند هم میگم همه قرار نیست پرسونال برندینگ کنن.
یعنی به درد همه نمیخوره.
آره ببین پرسونال برندینگ یعنی من یه چیزی دارم برای اضافه کردن.
درست.
اگه من چیزی ندارم برای اضافه کردن به جامعه‌ام یا صنعتم بیام چی بگم؟ پس تو اول باید بری ببینی که اصلا چیزی هست، تو اصلا در جایگاهی هستی که بیای چیزی اضافه کنی. میدونی پرسونال برندینگ اینطوری شده که من باید بیام دیده بشم، فالوور بگیرم، میدونی همه خودشون رو میخوان ببرن تو اقتصاد توجه، در صورتی که این کار نمیکنه. و من میگم اول باید داخل درست کنی بعد بری بیرون درست کنی.
یعنی اول من باید
خودم اول باید رو خودت کار کنی، وقت بذاری. خب مثلا چه میدونم تو صنعت فشنی چقدر وقت میذاری برای این صنعت بخونی کار کنی؟ این که مثلا من 2 سال اومدم تو صنعت بیام پرسونال برندینگ چی؟
آره دقیقاً.
اگرم
پرسونال چه برندی؟
و احتمالا فکرم اگرم شکل بگیره خیلی زود از بین میره یا خیلی زرد میشه از یه جایی به بعد، یعنی تو دیگه چیزی نداری.
ببین شما وقتی که تصویر تو هی پوش میکنی توی مارکتینگ،
بله،
هی توی سوشال میدیا هی میگی منم، من این کارم، من بعد این یه حباب دور هی باد میشه باد میشه، این باد کنکه باد میشه، تو اولین مواجهه حضوری سوزنه میخوره. یعنی شما هیچ وقت نباید تصویرت از خودت جلو بزنه، شما باید اول خودت باید خوشحال باشی، راهت رو پیدا کنی، چون ما در برندسازی تجاری دنبال پولیم، تو برندسازی شخصی ما دنبال پول نیستیم، ما دنبال اینیم که اون آدم حالش خوب باشه. اون آدم حالش با چی خوب میشه؟ با اثرگذاری.
درست.
چون وقتی که شما میری توی فضای این که فقط میخوای دیده بشی،
بله،
این تبعات داره، یعنی بعداً شما رو گرفتار میکنه. برای همین شما باید بیشتر برای خودت وقت بذاری تا برای اینکه تصویرت بیرون چطور دیده بشه یا چقدر دیده بشه.
و چه مراحلی داره؟ یعنی اگر که کسی بخواد پرسونال برند انجام بده، با فرض بر اینی که از درون متوجه این شده که آقا
من میگم اول تو باید، اگر حالا چون داریم راجع به صنعت حرف میزنیم، راجع به حوزه فشن، من میگم اول تو باید متخصص حوزه خودت بشی، یعنی یه آدمی باشی که عمیق شده در حوزه خودش، حالا این عمق رو میخواد بیاد شیر کنه.
درست.
اگه عمقی نیست میخوای چی رو شیر کنی؟ اگه کار نکردی میخوای بیاد چی رو شیر کنی؟ من نمیتونم برم هی کتاب بخونم بیام مثلا عکس بگیرم بذارم تو اینستاگرام، میدونی؟ کار نمیکنه. همه خوب میتونن، همه اکسس دارن به اون کتاب دیگه. زمانی کار میکنه که من توی اون صنعتی که دارم فعالیت میکنم یه اثری گذاشته باشم، یا حالا اگر جنبه اجتماعیشو بخوایم در نظر بگیریم تو جامعه هم دارم یه اثری میذارم، مثل فعال محیط زیست، مثل آقای درویش. من به آقای درویش میگم پرسونال برند، خب چون داره یه اثری میذاره، داره برای یه چیزی میجنگه، برای محیط زیست ایستاده. مثلا حالا ایشون یا بقیه عزیزانی که تو صنعتی که هستن، تو فضایی که هستن، منشأ اثرن. من میگم اگر منشأ اثر نیستی، پرسونال برندینگی هم وجود نداره. اگه دوست داری بری تو فضای این که خودتو بفروشی، حالا نه به معنای بعدش، به معنای تجاریش، خب اوکی دیگه، اونم انتخاب توه، برو. ولی من توصیه نمی کنم، یعنی شهرت آسیب داره.
100% فکر کنم مثلا یکی از آسیباش هم احتمالاً این باشه که بر اساس، یعنی نه حال درستی کنم، بر اساس اون چیزی که ساختی آدم ها میان ازت توقع میکنن، میخوان با حرف بزن و تو شون پوچی چیزی نداری
و بعد تموم میشی.
آره.
و این تموم شدن خیلی بده، به خاطر اینکه دیگه اون هورموناتو نمیگیری. میدونی چون تو هی توجه گرفتی، هی جایزه گرفتی دیگه، هی این هورمونای شادی داره پخش میشه تو بدنت و فکر کن مثلا دیگه معتادی به این هورمونه. حالا من تو فکر کنم بهتر پزشکی برای خانواده پزشک بزرگ شدی، ولی این از یه جایی به بعد دیگه این هورمونه ترشح نمیشه، چون دیگه تموم میشی.
و احتمالاً دلیل اینه که خیلی از کسایی که پرسونال برندای چیزی داشتن، حالا من واژه‌اش درست نیست، ما بهش میگفتیم آیس پک، یعنی یهو بزرگ شده و بعد از بین رفته، بعد یه مرتبه دچار افسردگی میشن، احتمالاً یکی دلیلش.
ببینید من شاید لفظش اینطوری بگم، سقوط میکنن.
آره.
خب یعنی به معنای واقعی کلمه سقوط میکنن. و تو هر چه بیشتر ارتفاع میگیری محکمتر میخوری زمین
و نابود شدنت خیلی سخت‌تره.
ولی خب اون لحظه، چون این یه چیزیه که تو داری راجع به یک بازه بزرگی حرف میزنی و داری راجع به آینده دوری حرف میزنی و هیچ کس باور نمیکنه.
دقیقا. یا حداقل فکر میکنی برای من که اتفاق نمیفته. آره، اگه بیفته برای مثلا همسایه است.
آره، برای همین من همیشه میگم ببین اصولش اینه، ولی روندش درون به بیرونه. من بهتون یاد میدم
و باید به صورت چیز باشه، یعنی باید به صورت ارگانیک انجام بشه، یعنی که
عرض کردم، میگم شما فرض کن، میگم من خیلی خلاصش میکنم، میگم تو باید اول اکسپرت، اول متخصص حوزه خودت باشی دیگه. این یعنی این که من باید برم بخونم، یعنی باید برم کار کنم، یعنی باید برم وقت بذارم، باید برم با آدمای اون حوزه بشینم، باید برم یه رول مدل برای خودم بردارم. آقا من اگه قرار باشه مثلا 20 سال دیگه شبیه یکی بشم تو این سنت، اون کیه؟
کیو دارن؟
آره. و اگه تو یه رول مدل خوب داشته باشی که اون اتفاق آدم منشأ اثریه، زمانی که تو به اون نقطه برسی، تو 10 پله از اون رول مدل میزنی جلو، چون تو یه آدم دیگه ای.
دقیقا.
چه جذاب. و یه سوالی که وجود داره اینه که پس شما توصیهش نمی‌کنین که مثلا اگر که یه دختر خانم یا آقا پسری میخواد وارد حوزه فشن بشه، چون این از اون جملات اینستاگرامیه که خیلی زیاد میشنویمش که اول برو پیج خودتو باز بکن، یه پرسونال برند برای خودت بساز و بعدش حالا به واسطه اون بیا برند خودت هم بفروش. این روش درستی
نیست؟ حتما همه نباید بیان جلوی دوربین. آره. روش‌های خیلی بهتری هم هست برای اینکه بخواد آدم برندش رو معرفی کنه. آره.
100%. و یکی از چیزایی که به برند رو کمک میکنه و تو کار مارکتینگ شما انجامش میدین، یکی اینکه پیدا کردن اون ارزش پیشنهادی هست، یعنی دلیل اینکه مشتری چرا باید بیاد از من بخره، و دو اینی که ما بیایم ببینیم که چه مزیت رقابتی نسبت به رقبا داریم.
آره، ولی حالا چرا ما میریم سراغ برندسازی؟ چون تو هر مزیت رقابتی بذاری بلافاصله توسط رقبا کپی میشه. رقبا چی رو نمیتونن کپی کنن؟ تصویری که شما در طول زمان مهندسی کردی با هزاران گرهی که به برندت زدی،
اونو هیچ وقت نمیتونه.
نمیتونه به خاطر اینکه تو یه شبه میتونی یه مزیت رقابتی رو کنی، ولی یه شبه نمیتونی برند رو کنی.
و این طول میکشه.
این طول میکشه، چون طول میکشه نمیشه کپیش کرد. حالا اگر شما اون فضا رو مال خود کرده باشی، هر کی بیاد تو اون فضا داره تو زمین شما بازی میکنه. هر چه زودتر شما وارد فضای برندسازی بشی، جای بهتری رو برمی‌داری.
و فکر کنم یه چیزی که اینجا مهمه اون الائن بودن تمام المان‌های برندسازیه. یعنی منظورم اینه که به فرض مثال اگر که قراره برنده یه برند خیلی چیز باشه، یه برند مثلا فرض بکن خیلی اتو کشیده باشه، از اون ور نباید بیاد جوک تعریف بکنه، از این ور تو سوشال میدیاش احتمالاً نباید خیلی فضه
یا بالعکسش
یا بالعکسش، چون حس تعارض میده و اون حس تعارض بیشتر مشتری رو ناراحت میکنه. حس
گوش. آره، ولی حالا کسایی که نوپان شاید اون یک سال اول اجازه دارن که یه ذره روی خط یا لبه خط حرکت کنن، به خاطر اینکه
نمیدونه هنوز شاکلش چیه.
نه، به خاطر اینکه اول باید بتونه سطح دسترسیشو به مخاطب زیاد کنه. اگه خیلی خودشو ببره تو چارچوب دیگه دیده نمیشه، و اگه دیده نشه نمیفروشه، و اگه نفروشه اصلا بیزینس زنده نمیمونه که برند بسازه.
یعنی مجبوره یه ذره،
یعنی اول شاید باید یه ذره شاید خارج از چارچوب استراتژیش بره تو فضاهایی که حالا نمیگم مثلا آره حالا هر کاری بکنه، ولی منظورم این که دیگه خودش هم تو خیلی تو باکس نبره که نتونه کار خلاقه بکنه. یعنی شاید تو یک سال اول به نظرم رو خلاقیت سوار شدنه، ولو خارج از چارچوب. حالا گفتم به دیگه قبل از اینکه بیایم صحبت این شد که خلاقیت و برندینگ تعریفش چیه، گفتم خلاقیت یعنی خارج از چارچوب بودن، برندسازی یعنی خارج از چارچوب بودن ولی در چارچوب بودن. شما اون اوایل که دارید کارتون رو انجام میدید، خیلی مهمه که به گروه محصولی بچسبید تا اینکه بخواید خیلی نگران استراتژی برندتون باشید. یعنی اتصالتون به گروه محصولی مهمتر از اینه که در چارچوب برندتون باقی بمونید. برای بیزینس های نوپا مثلا شما از کی رو نگاه کن دیگه، تو این سالا خیلی کمپین های متنوعی رفته، بیشتر تلاش از کی این بوده که به گروه محصولی بچسبه. یعنی شما وقتی میگی بیمه آنلاین، از کی بیاد بالا؟
آدم ها با اون بشناسنش.
آره، با اون بشناسنش. یعنی شما رو قراره در حالا شما یک مخاطب پادکست شما رو عرض میکنم، شما قراره که به چه گروه محصولی بچسبی؟ اگر لباسی چه نوع لباسی؟ اگر جواهری چه نوع جواهری؟ چه تایپی؟ چه ژانری؟ چه در حقیقت سبک دیزاینی داری برای خودت؟ به اون بچسبی. بعد در طول زمان دیگه شروع کنی به برندر رو آروم آروم شکل دادن و اون خمیره رو آره. ولی سال اول خیلی مهمه که خلاقانه هی تلاش کنی به گروه محصول بچسبی.
که آدم ها تو رو با اون دیگه از این به بعد به یاد بیارن و اون بشه برای تو. آقای مهتبی، یکی از بهترین بدون تعارف میگم لحظات زندگی من تو این پادکست بود که تونستم از نزدیک ببینم با تو حرف بزنم. فوق العاده زیاد آدم مهربون و فوق العاده زیاد آدم حرفه‌ای، و اصلا یعنی شاید بهتون بگم همین دو سه ساعتی که من پیش شما بودم اندازه 100 تا دانشگاه از نحوه برخورد کردنتون، لحظه هایی که با هم دیگه نشستیم حرف زدیم، تک تک چیزایی که به من نشون دادین، از 100 تا دانشگاه برای من جذاب تر.
لطف شما
و خیلی بهم افتخار دادین
که
امروز پیش ما این.
امیدوارم که به درد بچه‌ها بخوره و الهام بخش شما.
100%. خیلی مخلصیم. مرسی از شما. ممنونم ازت. مرسی.